میشن تا برنامه صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنن.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
دمی نشستی و رفتی، ولی به محفل ما هنوز بوی گل و عطر یاسمن باقی است. اگرچه گردش گردون مرا هلاک نکرد، ولی به گردش چشمت امید من باقی است.
تو رو دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد. شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد. شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، تو رو جای همه نداشتم بهم داده. چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدارترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه بدی واسم عوض میشه. ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد. چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه بدی واسم عوض میشه. چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه بدی واسم عوض میشه.
به صبح که میرسم دنبال بهانه‌ام که سلام کنم به زندگی. چه بهانه‌ای بهتر از تو؟ صبحت بخیر ای دلیل زندگی. الهی به امید رضایت تو، به نام خدا سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. صبح چهارشنبه پنجم آذر ماه 1399 هجری شمسی است. الهی که صبحتون به خیر باشه و به خیر باشه و به خیر باشه و به شادی صبح خوب آغاز کرده باشید. در طول روز هم اتفاقات خوب در انتظارتون باشه. حتی خدای نخواسته اگر یه اتفاق یه کمی بد هم افتاد، تفسیر به خوب کنید. خوشحال و خرسندیم از اینکه در این مجله صبحگاهی در روز پایانی هفته این مجله صبحگاهی با شما همراه هستیم و بزرگواری می‌فرمایید که این برنامه رو گوش می‌کنید و گاه و گاهی نسبت به موضوعات مختلفش واکنش نشون بدید. موضوعاتی که خیلیاش به پیشنهاد خودتون روی آنتن زنده این شبکه رادیویی میره. امروز بعد در این مجله صبحگاهی سراغ دستگاه کارتخوان میریم دیگه. تو کوچه و خیابون و پس کوچه و نمکی و لبو فروش و باقالی فروش و که همشون هم عزیزن، یه دستگاه کارتخوان تقریبا آویزون جیبشونه. زیر زمینی یه گوشه اتوبان و پیاز و دیگه هرچی به سمت شب یلدا میریم هندوانه و اینا هست و همه یه کارتخوان دارن. گرفتن این کارتخوان اینه که یه فرمی رو تو بانک پر میکنی، یه مبلغی رو هم سپرده گذاری میکنی که دیگه دست بهش نمیخوره، یه کارتخوان بهت میدن وابسته به یه بانک. این کارتخوان ها چقدر هویت دارن و تکلیف این کارتخوان ها چه خواهد شد؟ موقعی که قیمت ارز شروع کرد نوسان کردن و افزایش پیدا کردن، این دستگاه پوز بانکی رو میبردن تو مرز، حتی میخوام میگم کردستان عراق، و معامله میکردن، پولشویی میکردن. بانک مرکزی جلوش گرفت و بست. اما اینا الان در داخل هست و دارن باش کار میکنن ببینیم آیا میتونه ابزاری برای پولشویی باشه یا نه. سراغ اینها خواهیم رفت. دانشگاه که چه عرض کنم، دانشگاه آزاد بگیم دیگه، شهریش رو بالا برده. خیلی از دانشجو گله کردن از اینکه چند ده درصد، یعنی چند تا ده درصد، حالا ضرب در هم کنید، شهریه دانشگاه افزایش پیدا کرده. سراغ این موضوع خواهیم رفت. تو ایام کرونا و این تعطیلی ها خیلیاتون خرید آنلاین میکنید، تو رو خدا مراقب باشید. تخلفات پرتکراری اتفاق میفته که لازمه رعایت بکنید. انشالله این رو خواهیم پرداخت، اون تخلفات پرتکرار چیه، شما انشالله حواستون رو جمع بفرمایید. و البته موضوع مسیج که چون روز پایانی هفته است، در این باره گفتگوی خواهیم کرد با عزیزان و بزرگواران این نهاد مردمی. و خدمتون عرض کنم که روز گذشته سیاستگزار عالی نظام رهبر انقلاب اسلامی با سران عالی سه قوه دیداری کردند و نکات بسیار مهمی رو مطرح کردند در خصوص موضوع تحریم. بالاخره این روزا با پذیرفتن شکست از سوی ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا از بایدن، موضوع مذاکره با آمریکا و بازگشت او به برجام و اینها خیلی داغ شده و مقام معظم رهبری دیروز سخنانی رو مطرح کردن که درباره اون فرمایشات، چون میخواییم با یکی از نمایندگان محترم مجلس گفتگویی رو انشالله ترتیب بدیم، تشریح بکنن اون چی که ایشون مطرح کردن. خب اینجا رادیو گفتگوست، همراه ما باشید. همچنان 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر پیام هاتون هستیم. تلفن هم اگر میخواید بزنید 27,86,10,35 تلفن گویامون هست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه رو دنبال بفرمایید، چه الان که ساعت 7:09:19 است و چه حتی اگر الان فرصت نکردید گوش کنید، بعداً از طریق این برنامه کاربردی سری به برنامه بزنید. اما الان اگر گوش میکنید میتونید از همین طریق به ما پیام هم بدید، از طریق همین برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا. رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. من یه بار دیگه سامانه پیام کوتاه برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم: 30,010,35. ممنون میشیم حتی اگر موضوعی میخواید پیشنهاد بدید، این سامانه پیام کوتاه فراموش نفرمایید. تلفن گویامونم یه بار دیگه عرض میکنم: 27,86,10,35. برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست اگر بخواید برنامه رو گوش کنید. اگر احیانا ماشینتون رو خواستید جایی پارک کنید، تشریف ببرید و دسترسی به دستگاه گیرنده خودروتون ندارید، از طریق گوشی هوشمندتون هم میتونید برنامه رو گوش بکنید الان به صورت زنده و مستقیم، و حتی بعدن هم میتونید به آرشیو برنامه مراجعه کنید و این برنامه رو گوش بکنید. اما روز گذشته سیاستگزار عالی نظام، رهبر انقلاب، نکته‌ای رو درباره، یعنی نکاتی رو درباره موضوع برجام و مذاکره با آمریکایی‌ها مطرح کردن. اشاره فرمودن که دو راه وجود داره: یا تحریم‌ها رفع بشه و یا اینکه خونسا بشه. چون فرمودن که خونسا سازی تحریم‌ها سخته اما خوش عاقبته. تا رفع تحریم‌ها که ما مذاکره‌ای رو در این باره کردیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم. من مقدمتاً این رو عرض کردم که بگم مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد، اما بپردازیم به دستگاه های کارتخان که عرض کردم در کوچه و برزن هر جا که میریم خریدی بکنیم یه دستگاه کارتخانی وجود داره. این موضوع روش بپردازیم، حتما به موضوع نخست که ابتداً توضیح دادم درباره به شما محمدتون عزیز گفتگو خواهیم کرد با یکی از نمایندگان محترم مجلس، جناب دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس محترم امور مالی و بانکی، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر فرزانی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض سلام و دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرزانی، ما داریم دستگاه کارتخانی که بی‌هویت باشه؟ چون قاعدتا گرفتن این دستگاه کارتخان یه قاعده ای داره، یعنی یک مدرک شناسایی بایستی ارائه بدی، یه سپرده گذاری تو بانک بکنی، یه حالا وثیقه‌ای که دیگه نتونی اون رو تغییرش بدی داری، و فکر میکنم این بله. دستگاه دیگه ابدالآباد در اختیار شماست دیگه، درسته؟
بله. ببینید، ما اصطلاح کارتخانه بی هویت در حقیقت اصطلاحی هستش که از منظر سازمان امور مالیاتی تعریف میشه.
خب.
به چه ترتیبی؟ ببینید، از بر اساس قوانین و ضوابط بانک مرکزی و همچنین قوانین در حقیقت مقررات مبارزه با پولشویی،
بله،
باید اشاره بکنیم که ارائه خدمت در شبکه بانکی بدون درقد احراز هویت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. در نتیجه این که بگیم کارتخان بی هویت صادر شده اصلا بله. امکان پذیر نیست.
خب.
اما یک سری اتفاقات میفته. چه اتفاقاتی؟ کارتخان هایی که در حقیقت صادر شده حتما به اسم یک نفر هست،
بله،
منتها چند تا اتفاق میفته. به چه ترتیبی؟ یکی این که کارتخان ها اجاره ای اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی کارتخان یک شخصی میره کارتخان رو در حقیقت دریافت میکنه ولی در اختیار کسی دیگه قرار میده و از منظر سازمان مالیات اون شخص پرونده مالیاتی نداره.
بله.
از این طریق از منظر در حقیقت سازمان امور مالیاتی این کارتخان بی هویت اعلام میشه. یعنی من نمیتونم تشخیص بدم که کسب و کار اون شخصی که در حال حاضر داره از کارتخان استفاده میکنه به چه ترتیبی هستش. خب این دستگاه های پوز، خب میدونید، چون در حقیقت دستگاه های در حقیقت پایانه فروش هستش، باید بتونه بر اساس اون سازمان امور مالیاتی میزان فروش اون شخص و صاحب کسب و کار رو بتونه تشخیص بده.
درسته.
و بر اساس اون و در راستای عدالت مالیاتی بتونه در حقیقت مالیات رو از این شخص یا از این فعال اقتصادی کسب بکنه.
آقای دکتر فرزانی، من داخل پرانتز بپرسم، کسی که صاحب این کارتخانه یه شخصیت حقیقیه دیگه، درسته؟
هم شخصیت حقیقی میتواند باشد، هم شخصیت حقوقی.
مثلا یه پزشک میره به نام منشی خودش یه دستگاه کارتخانه میگیره، میشه حقیقی یا میشه حقوقی؟
ببینید، شخص این میشه حقیقی، منتها پزشک در اینجا داره تخلف میکنه.
نه کار ندارم این... تخلف میکنه یا نه؟
بله بله،
بالاخره این یه شرایطی داره دیگه. مثلا
بله.
به منی که هیچ کسب و کاری ندارم که، به من که کارتخان نمیدن که، میدن مگه؟
خیر،
خب باید یه نفر باشه یه کسب و کاری داشته باشه دیگه.
حتما باید یه مدارک ارائه بشه در اون، در حقیقت به بانک اون مدارک
نشون بده که تو داری کار میکنی، یعنی شخصیت حقوقی.
بله بله.
هستی، درسته؟
بله بله بله.
خب اون کسی که لبو میفروشه تو خیابون یا باقالی میفروشه تو زمستون، چه مدارکی ارائه میده که دستگاه کارتخان بهش میدن؟
ببینید، به کسی که حالا دست فروش هست در خیابان داره فعالیت میکنه، قاعدتا ارائه خدمتی مبنی بر این که بتونه دستگاه کارتخان افتیاب بکنه یا در اختیار داشته باشه نمیدن. ولی چه اتفاقی میافته؟ ما خیلی افرادی داریم که مثلا یک مغازه اجاره کردن در سال گذشته و الان در حال حاضر و بر اساس همون مغازه که اجاره کردن و اجاره نامه‌ای که داشتن رفتن یک دستگاهی خریداری کردن، یا چون ودیعه در حقیقت به بانک میدن، در حقیقت میشه گفت امانت گرفتن. این ودیعه یک یا یک میلیون نیم هستش.
داشته.
این رو در حقیقت در سال گذشته داشته، در حال حاضر در حقیقت مغازه رو دیگه مالو برای صفحه اقتصادی نداشته یا ورشکست کرد یا امکان در حقیقت ادامه نداشته، این رو دیگه پس نداده.
داشته.
امثال این اشخاص زیاده، یعنی ما الان در حال حاضر میتونیم بگیم که طبق آماری که اومده بیرون، حالا در حقیقت تو شاپرک آمار تمام کارتخانهای صادره رو میشه در حقیقت بیرون آورد.
مشخصه چقدره آقای دکتر فرزانی؟
هلوش 8.5 میلیون کارتخان تا حالا صادر شده در شبکه بانکی، که حالا بر اساس نظرات سازمان امور مالیاتی 3.8 میلیون کارتخان هم اصطلاحا گفته میشه که بی‌هویت یا کم تراکنش هستش.
3.5 میلیون.
و نیم میلیون، بله، که معادل 40% از این کارتخانهای در حقیقت صادره هست.
یعنی ما 22.3 میلیون جمعیت ایران، 8.5 بله. میلیون مون کاسبیم به این شکل.
حالا 8.5
میلیون اینجوری داره میگه دیگه؟
اینجوری داره میگه، بله بله. اگه بخوایم بگیم که
اومد هر کاسبی یا هر فعال کسب و کاری میتونه از هر بانکی بگیره دیگه، مثلا من میرم بانک الف یه دونه میگیرم، میرم بانک ب یه دونه میگیرم، برای میشه گرفت واقعا از هر بانکی؟
ببینید، بانک ها معمولا یه پی اس پی دارن، یعنی یه پیمنت سرویس پرووایدر دارن، کسی که میتونه این خدمات مربوط به پرداخت الکترونیک رو ارائه بده.
خب.
ما بعضی از بانک‌ها ندارن و از یک سرویس مشترک استفاده میکنن. از اون شرکت‌ها بله، میشود که در حقیقت هر دستگاهی خریداری بشه.
ما شما با این بنابراین... دستگاه بله میفهمیدید.
بله، بنابراین هر شخصی ممکنه با همون پروانه کسب و یا اجاره نامه‌ای که داره بتونه بره چند تا دستگاه کارتخان بگیره.
خب حالا اگه میخوام اینا رو ساماندهی بکنیم، بانک مرکزی بخواد اینا رو ساماندهی بکنه، چجوری باید ساماندهی کنه؟ بعد یه جورایی سازمان امور مالیاتی به جون اینا بندازه بگه خب حالا شما کارتخان گرفتید، کارم نکردم، بعد مالیاتشو بدید؟ داره اینجوری میشه ساماندهیش کرد؟ چطور میشه ساماندهی کرد؟
ساماندهی این موضوع چون از سال گذشته خیلی پررنگ شد این موضوع، برای مخفن از و به دلیل تحریمای ظالمانه و یک جانبه‌ای که بر فروش نفت در حقیقت ایران به دست اومد و درآمدهای پایدار دولت کاهش پیدا کرد.
خب.
یک قانونی تحت عنوان قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه معدیان در حقیقت سال گذشته به تصویب رسید.
درسته.
و به دولت ابلاغ شد که یک فرصت یک ساله‌ای به بانک مرکزی داده بود که با هماهنگی دستگاه زیرفت از جمله سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد دارایی بتونه در حقیقت ساماندهی بکنه همین دستگاه های کارکان و به اصطلاح پوز و همچنین درگاه های پرداخت اینترنتی رو.
درسته.
که خب این خب میطلبه تو حالا تو این فرصت یک ساله باید اول تعریف میشد در حقیقت حساب تجاری و حساب شخصی که باید تفکیک میشد، یعنی من فرزانی کارمند یا من نوعی که کارمند هستیم و حساب شخصی داریم باید تفکیک بشه از کسی که حالا یک در حقیقت کسب و کاری داره، به واسطه اون کسب و کارش داره حساب در حقیقت گردش مالی داره حسابش، اینا این تفکیک بشه.
درسته.
خب این با توجه به در حقیقت رفت و برگشتایی که در بانک مرکزی صورت گرفته و مطالعاتی که اونا انجام دادن در حوزه این قانون و اینکه این حساب چقدر باید باشه، سقف حساب یا گردش مالی حساب شخصی باید چه میزان باشه که تحت عنوان حساب شخصی باشه و سقف حساب یا کف حساب در حقیقت تجاری چقدر چه میزان باشه که حساب تجاری تشخیص داده بشه، توی کش و قوسای تعریف این حساب‌ها بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی همچنان در رفت و برگشت، در نتیجه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده.
پس همچنان بله. کارتخوان‌های بی‌هویت،
آره، از طرف دیگه بخوام بگیم همچنان کارتخوان بی‌هویت داریم.
بله.
از طرف دیگه سازمان امور مالیاتی سامانه‌های مربوط مهدیانش رو باید در حقیقت اون سازمان معرفی بکنه و بگه که مثلا اگه می‌خواید تعریف بکنید باید چه ترتیب باشه. یعنی کارتخوان رو برای ساماندهی قرار بود بر اساس این قانون بیان به یک کد یا شناسه یکتای اقتصادی که در سازمان امور مالیاتی در واقع تعریف میشه، حساب رو، حساب پشتیبان اون کارتخوان رو به این متصل بکنن. آره، در نتیجه این اصطلاح حالا بی‌هویت به نوعی دارای یک کد اقتصادی خواهد شد. ولی آیا این مشکل مربوط به کارتخوان های اجاره‌ای رو یا استفاده توسط اشخاص دیگر رو حل میکنه؟ میشه گفت که خیر. به چه ترتیبی؟ ببینید، ما به هیچ عنوان نمیتونیم جلوی این رو بگیریم که این کارتخوانی که این شخص گرفته الان در اختیار کسی قرار نده تا شب بره تحویل بگیره.
بله.
یعنی گردش مالی که ایجاد میشه به هر حال اتفاق میفته. یا دو حالت هم هست، یا اینکه در حقیقت حساب رو موقتا استفاده میکنن، یا اینکه اصلا با حساب اجاره میدن، یعنی حساب پشتیبان مربوط به اون گردش مالی هم اصلا طرف اجاره میده، در اختیار اون شخص ثالث قرار میده و اصلا هیچ موقع هویتش هم مشخص نمیشه.
خطر نداره برای اون کسی که
این خطرات کسی که اجاره میده؟ خب معمولا از افراد یا اقشار کم درآمد هستن، معمولا با در حقیقت اجاره ماهی 3 تومن 4 تومن خب اموراتش میگذره.
4 میلیون این دستگاه کارتخوان اجاره میدن؟
بله. و خب آخه خیلی
دستگاه کارتخوان مگه نباید در نهایت مالیاتشو بپردازه؟
ببینید با توجه به
اینکه دیگه
خب اون اشخاص کم درآمد رو سازمان مالیاتی مشکلش همینه، وقتی که میخواد بره مالیات بگیره، این موضوع رو تو کارت‌های بازرگانی هم داریم.
بله.
وقتی میخواد بره مالیات بگیره میبینه که اون شخص نه خونه‌ای داره، نه کسب و کاری داره، نه در حقیقت آه در بساط نداره. در نتیجه امکان مالیات ستانی به واسطه اون فعالیتی که داشته وجود نداره. نهایتاً یا باید پیگیری قضایی بکنه که به نتیجه نمیرسه، یعنی نهایتاً به این نتیجه میرسن که آقا حالا ایشون احتمالاً ورشکسته شده. یعنی با این نتایج، با این صحبت ها از خیر مالیات ستانی میگذرن. اما اگه بخوام یه سری چالش هایی برای این کارتخوان های فاقد پرونده مالیاتی یا به اصطلاح کارتخوان های اجاره یا به زعم رسانه‌ای کارتخوان های بی‌هویت اشاره بکنم، میتونم در سه موضوع خلاصه کنم، یعنی آثاری که این کارتخوان‌ها ایجاد کرده در اقتصاد. اولین موضوعش فرارهای مالیاتیه که شما اشاره کردید. در حقیقت صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی فرار مالیاتی خواهند داشت از این بدین دلیل و این از عدالت مالیاتی به دوره.
خوب.
در یک اقتصادی که حالا بخواد مبتنی بر درآمدهای پایدار خودش و فارغ از فروش نفت اداره بشه، این در حقیقت خارج از عدالت مالیاتی هستش. اما موضوع دومی که میتونه پیش بیاره موضوعات پولشویی هستش و فعالیت‌های در حوزه اقتصاد زیرزمینی هستش.
درسته.
این موضوع خیلی پررنگه با توجه به اینکه خب ما حوزه قاچاق کالا و ارزمون خیلی در حقیقت متاسفانه باید عرض بکنیم که حجمش بسیار بالاست، در نتیجه موضوعات پولشویی خیلی پررنگ میشه در این خصوص که خب حالا البته حالا تو اشاره خواهم کرد اقدامات بانک مرکزی در این حوزه و چالش ها به چه ترتیب خواهد بود.
خواهیم کنم بشه از این فرصت گفتگوی من با شما داره رو به پایان میره اگه ممکنه.
آره، من پس باید سریع جنبندی بکنم. من در سه حوزه میخواستم مطالبم رو عرض کنم.
بله.
در حوزه اول بحث چالش ها بود که دو موضوعش رو خدمت تو کردم.
بله.
موضوع سومی که پیش میاره، موضوع آخری که در چالش های در کارخانه پیش میاره، بحث سوداگری و اختلال در بازارها هستش، اهم از بازار ارز و محصولات طلا و همچنین بازارهای کالایی.
درست.
که خب این هم پوشیده نیست بر کسی. اما در باب اهمیت اجرای این قانون من در بخش دوم باید خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون که این در حقیقت اجرای قانون به معنی رفع این چالش کارتخانهای بی‌هویت اگه بخوام اشاره بکنم، آثاری که این قانون داره بحث مقابله با فرار مالیاتی
بله.
با در حقیقت شفاف شدن تراکنش های
حد عدد معلومه های فرزانی عددش چقدر فرار مالیاتیش؟
والا سازمان امور مالیاتی باید برآوردی داشته باشه بله. که تا حالا اطلاعاتش بیرون نیومده.
آخه برآوردم نکردن چجوری میخوان مقابله کنن؟ یعنی نه ما برآورد کردیم نه عدد داریم چجوری میخوایم مقابله
کنیم؟ خب متاسفانه ما این تو خیلی از موضوعات چالش هایی که داریم مشکلمون همین پایگاه داده هایی هستش که وجود نداره متاسفانه ولی خب حالا این گام اولی هستش. اگر که اختصاصی پیدا کنه کد یا شناسه یکتای اقتصادی یا پرونده مالیاتی به هر کارتخان درست. این میتونه حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که عددهای مربوط به این موضوعات مشخص شه آماره. اما در باب اهمیت این موضوع میتونم عرض کنم
حالا اهمیتش که به مسئولین برمیگرده، به مردم ارتباطی نداره آقای دکتر فرزانی.
خب حالا من میخواستم نهایتا به همین مردم برسم از این جنبه که مبارزه پولشویی اتفاق میفته، شناسایی کسب و کار اتفاق میفته، صاحب کسب و کار اتفاق میفته، حجم فعالیتش مشخص میشه.
بله.
تفکیک میشه فعالیت بازرگانی اقتصادی از فعالیت سوداگری و حتی تو حوزه ارز و در حقیقت بازار ارز و طلا میتونیم اخلالگر رو شناسایی بکنیم چون از این دستگاه کارتخان زیاد استفاده میکنن. در نهایت این منجر به افزایش تاب‌آوری اقتصاد میشه که در حقیقت نفعش منفعتش برای همین مردم هست.
خیلی متشکرم.
این از این طریق هستش. من اگر اجازه داشته باشم میتونم اقدامات بانک مرکزی در این خصوص رو
باشه اقداماتش برای یه فرصت دیگه آید تو فرزند چون من یاد که جناب علی فرمودید هیچ اقدامی صورت نگرفته. براتون از این موفقیت
میگم. من در خدمتتون هستم.
خداحافظ میشم. خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو.
خب بپردازیم به اون چه دیروز گذشت در محضر مقام معظم رهبری. مقامات عالی حضور داشتند، اعضای محترم شورای عالی اقتصاد، و موضوع رفع تحریم یا خنثی‌سازی تحریم ها از سوی معظم الله مطرح شد. ایشون فرمودند که برای رفع تحریم ها اقدام کردیم به نتیجه نرسید. خنثی‌سازی تحریم ها سخته اما خوش عاقبته. و فرمودند که مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست، همت، شجاعت و پیگیری جدی نیازه. من به همین عبارت ایشون بسنده میکنم و از آقای دکتر محمد خدابخشی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه میپرسم که آیا واقعا همت نداریم؟ آیا واقعا پیگیری جدی نمیشه؟ آیا شجاعت تلاش برای خنثی‌سازی تحریم ها اتفاق نمیفته یا وجود نداره که رهبر معظم انقلاب این فرمایش رو کردن، یا نه از اون چیزی که الان هست ما بیشتر نیاز داریم؟ آقای دکتر خدابخشی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من سوالم رو در قالب توضیحی که اشاره کردم به فرمایشات مقام معظم رهبری عرض کردم. میفهمید آقای دکتر خدابخشی؟
بله، خدمت شما که عرض شود در جلسه دیروز مقام معظم رهبری نکات خیلی مهمی در جمع شورای عالی اقتصادی مطرح شد. محورهای مهمی رو ایشون خاطر نشان کردن و اشاره داشتن به همین عزم و اراده جدی مسئولین برای حل مشکلات و اینکه ما مسیر رفع تحریم ها رو یک بار امتحان کردیم، چند سال مذاکره کردیم، نتیجه نداد. باید تلاش کنیم مسیر خنثی‌سازی تحریم ها و غلبه بر اونها رو دنبال بکنیم. ببینید استعداد دارید شما مطالعات آمایش سرزمین رو اگر نگاه بکنید برای استان های مختلف، برای 31 استان مزیت‌های نسبی متعددی در مناطق مختلف کشور وجود داره که با تکیه بر اون مزیت‌ها میتونیم مشکلات همون مناطق رو، مشکلات هم استان‌ها رو حل بکنیم و